صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در شروع یک روز کاری تازه، روزی که نوید یک تابستون دلنشین و گرم میده. از صبحانه با خبر مهمون سفره‌های صبحونه شما هستیم در آغاز تابستون. پس امیدوارم که تابستون خوبی رو پیش رو داشته باشید. از همین لحظه ساعت 7:01 بامداد روز چهارشنبه، چهارشنبه 22 ژوئن 2011 میلادی، برابر با اول تیر ماه 1390 خورشیدی، روزی که در اون فرمانده ناجا گفته قاضی و پلیس ناشناخته در جرایم سازمان یافته باید ایجاد بشه و طرح تابستانی هلال احمر هم آغاز میشه درش. اینها خبرهایی برای اونهایی که در پایتخت و در جاهای دیگه ایران دارن زندگی میکنن، اما خبرهای داغتر هم داریم. اما پیش از این که بریم سراغ خبرها، یک سلامی بکنم به همه اونهایی که الان صدای رادیوهاشونو تا ته بالا بردن و آماده هستن تا صبحانهشونو همراه با خبر میل کنن. خوش به حال اونهایی که سر سفرهشون نون بربری، نون سنگک، نمیدونم پنیر لیغوان و هزار و یک خوردنی های دلپذیر ایرانی هستش. خوش به حالشون واقعا. سلام میکنم به یکا یک ایرانی هایی که همراه ما هستن. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نامم میکنم. این غریبستان چسان باور شبه، جایه میهن کجا بادر شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامم میکنم. این غریبستان چسان باور شبه، جایه میهن کجا بادر شبه.
صبح بخیر ایران ما رو بپذیرید. همونطوری که داشتم میگفتم به شاهین بشیری که کنار من نشسته، داشتم میگفتم آهنگ مورد علاقت داره پخش میشه، یک لحظه حتما صدای منو شنیدین و بعد رفتیم رو موزیک که شما موزیک رو بهتر بشنوین چون دلپذیرتر صدای منه. اما در اینجا صحبت از خبر بود، بعد نیست بریم سراغ شاهین بشیری، خبرهای داغتر رو از شاهین بشیری بشنویم.
با سلام و صبح بخیر. شورای هماهنگی راه سبز امید از 12 زندانی سیاسی در اوین خواست به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه این شورا که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت 10 تا 11 شب مردم ندای تکبیر خود را بر بام‌ها سر خواهند داد. 12 زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد از 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به لاله و لادن، دو قلوهای ایرانی که در جریان یک جراحی جان خود را از دست دادند، تشبیه کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذونور در همایشی با عنوان بصیرت و جهاد علمی با اشاره به رابطه آن دو افزود اگر این دو قلوها از هم جدا شوند، مانند لاله و لادن پس از جراحی از بین می‌روند. آقای ذونور گفته است در آن 11 روزی که احمدی نژاد قهر کرده بود، اگر سر کارش حاضر نمی‌شد، فردای آن روز استیضاح می‌شد. مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا انتصاب لئون پانتا به وزارت دفاع ایالات متحده را تایید کرد. پانتا 73 ساله که پیش از این ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده داشت، جانشین رابرت گیتس می‌شود. آقای گیتس 30 ژوئن، 9 تیر ماه، پس از 4 سال عهده‌داری وزارت دفاع در دولت‌های جورج بوش و باراک اوباما بازنشسته می‌شود. این تحول در وزارت دفاع آمریکا در حالی رخ می‌دهد که قرار است آقای اوباما سیاست جدید خود برای کاهش نیروها در افغانستان را به زودی اعلام کند. دولت جدید یونان به رهبری نخست وزیر این کشور جورج پاپاندرو موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. آقای پاپاندرو برای پیش بردن سیاست ریاضت اقتصادی به این حمایت مجلس نیاز داشت. این سیاست دولت یونان با مخالفت شدید برخی اخشار اجتماعی مواجه است. سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصاب‌ها و تظاهرات متعدد در یونان انجام میده، توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر لزوم خروج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد به پیشنهاد بغداد کمیته مشترکی با شرکت نمایندگان ایران، عراق و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور بررسی وضعیت اعضای اردوگاه اشرف تشکیل شده است. روز سه‌شنبه طی مراسمی در مقدونیه مجسمه عظیمی از اسکندر برپا شد. این مراسم در مرکز اسکوپیه پایتخت برگزار شد. صدها نفر شاهد فعالیت جرثقیل‌هایی بودند که مجسمه 13 متری اسکندر سوار بر اسب را بر پایه‌ای 10 متری نصب می‌کردند. مقام‌های شهر اسکوپیه این مجسمه که در فلورانس ایتالیا ساخته شده را جنگاور سوار بر اسب نامگذاری کردند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای شفاف و بسیار خوب داشته و از یوکی آمانو دعوت کرده تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند.
شاهین بشیری بود و اما در صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ وزیر ورزش از مجلس شورای اسلامی نتونست رأی کافی بگیره و به این ترتیب حمید سجادی به وزارت ورزش نرسید. در این باره بیشتر خواهید شنید. منتقدان اصولگرای دولت همچنان پای خودشون رو در یک کفش کردند. اونها میگن اگر وزیر خارجه میخواد استیضاح نشه، باید برکناری محمد شریف ملکزاده، معاون اداری مالی وزارت خارجه رو که به تازگی منصوب شده بود، به طور رسمی اعلام کنه. در همین ارتباط هم گزارشی تحلیلی خواهید شنید. اگر با ما بمونید، طبق معمول روزهای گذشته یک گفتگوی شنیدنی با یک هنرمند دوست داشتنی و یک چهره جوان موسیقی پاپ داریم و در کنارش ترانه های شنیدنی. همونطوری که شنیدید، مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه به حمید سجادی وزیر ورزش پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی کافی نداد. مراد ویسی و گزارشی در این باره.
روز سه‌شنبه روز محمود احمدی نژاد نبود. حمید سجادی وزیر ورزش پیشنهادی او نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت نیز اعلام وصول شد. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، معتقد است این دو واقعه تابعی از فضای موجود علیه دولت محمود احمدی نژاد است.
به نظر می‌رسد که در یک روز مجلس به عنوان خاکریز اصلی تقابل در برابر دولت، البته با چراغ سبز مقام رهبری، دو ضربه کاری رو در یک روز وارد کرد تا به دولت نشون بده که مسیر بسیار دشواری رو تا پایان دوره قانونی خودش در پیش خواهد داشت. رأس حاکمیت، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، علی ظاهر چراغ سبز برای برخورد با تمام ارکان مرتبط با اون چه که در ادبیات رایج جریان انحرافی خونده میشه رو داده.
در جلسه روز سه‌شنبه بسیاری از ورزشکاران معروف و شناخته شده به مجلس آمده بودند تا حمایت خود را از حمید سجادی، نامزد پیشنهادی وزارت ورزش، اعلام کنند. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، یکی از آنها بود که گفت:
من معتقدم اگر مجلس اعتماد بکنه و رأی بده، خب خیلی خوبه، برجرد از بلا تکلیفی ورزش در میاد.
اما با وجود حمایت ورزشکاران، سخنان خود حمید سجادی و حتی دفاع رئیس جمهور از او، وی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و موضوع وزیر شدن او منتفی و تمام شد. اما موضوعی که هنوز ادامه دارد استیضاح وزیر خارجه است. نمایندگان گفتند وزیر خارجه را به دلیل انتصاب محمد شریف ملکزاده به معاونت مالی وزارت خارجه استیضاح خواهند کرد. با وجود اینکه در مجلس شایع شد که محمد ملکزاده استعفا کرده، اما علی لاریجانی رئیس مجلس گفت استیضاح ادامه می‌یابد. مگر آنکه امضا کنندگان طرح استیضا را پس بگیرند. اما به نظر می رسد امضا کنندگان هنوز مصر به استیضا هستند. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی و پیشین وزارت خارجه نیز که همکنون در دانمارک مستقر است می گوید مجلس این روزها در پی اعمال فشار بیشتر بر دولت است.
با توجه به معارضه ها و مخالفت هایی که اینک بین مجلس و دولت بالا گرفته، به گمان من مجلس در حال گزک گرفتن از دولت در هر گوشه و کنار دولت هست. من تصور میکنم در واقع یک اعلان خطری از طرف مجلس به آقای صالحی که ایشون سمعن و طاعتن شنوای آقای رحیم مشایی نباشه.
سراج‌الدین میردامادی نیز میگوید دعوای کنونی بین مجلس و دولت حتی بعد از وقایع امروز مجلس ادامه خواهد یافت.
بی‌تردید یک روندی است که تعریف شده به هر دستگاهی بسته به وظایف خودش و ابزارهای حقوقی و قانونی و حتی ای بسا غیر قانونیش تقسیم وظایف شده. دستگاه قضایی وظیفه داره، دادرسانی وظیفه داره که افراد مرتبط با آقای مشایی رو احضار کنه، دستگیر کنه، بازجویی کنه، سایت‌ها و رسانه‌های اونها رو ببنده و باهاشون برخورد قضایی بکنه. مجلس وظیفه داره که مرتب سوال و استیضاح بکنه که علی الظاهر جزء وظایف قانونی خودش هم هست البته، و از سوی دیگر وزارت اطلاعات هم که بعد از جدال بر سر وزیر اون عملاً خارج از بدنه دولت و همسو با جریان اکثریت مجلس داره علیه دولت سنگ اندازی میکنه، هم با ابزارها و اهرم‌های خودش تلاش میکنه که در برابر جریان آقای احمدی‌نژاد و مشایی مانع تراشی بکنه. مهمترین هدف انتخابات آتی مجلس هستش که جریان آقای مشایی تلاش میکنن اکثریت مجلس رو به دست بیارن و طرف مقابل هم تمام تلاششون رو دارن میکنن که اینها رو به چالش بکشن و تا پیش از انتخابات عملا رمق اونها رو و توان و نفوذ و در واقع قدرت اونها رو تقلیل و تحلیل ببرن و نگذارن که اونها در آستانه انتخابات مجلس قدرت و نفوذی داشته باشن تا بتونن عرض اندام بکنن.
و در نهایت حالا باید دید که آیا اصولا اختلاف بین اصولگرایان دولتی و غیر دولتی در هفته ها و ماه های آینده و پیش از انتخابات مجلس کاهش خواهد یافت و یا بیشتر خواهد شد.
مخالفت 137 نماینده مانع وزارت حمید سجادی بر وزارتخانه ورزش شد. اما همونطوری که میدونید محمد شریف ملکزاده با پذیرش استعفاش موافقت شد از سوی وزیر خارجه و بهروز کمالوندی به معاونت اداری و مالی این وزارتخانه منصوب شد. اما نمایندگان همچنان میگن که وزیر امور خارجه برای رهایی از استیضاح خودش باید برکناری آقای ملکزاده رو رسماً به مجلس شورای اسلامی اعلام کنه. علیرضا کرمانی گفتگویی رو انجام داده با محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در بروکسل که چندیه به بلژیک پناهنده شده و در ابتدا از آقای حیدری پرسیده با انتصاب تازه آیا مشکل حل میشه؟
آقای بهروز کمالوندی از کارکنان با سابقه وزارت خارجه است. ماموریت‌های متعددی داشته، تحت عنوان کارشناس در اسپانیا بوده، دو دوره هم سفیر شدن ایشون و دو دوره هم مدیر کل بخش اداری و یک دوره مدیر کل بازرسی وزارت خارجه بوده. اخیراً هم که قبل از اینکه آقای متکی عزل بشه معاون آمریکای وزارت خارجه شده بودن. لذا از این حیث که یک وزارت خارجه تمام عیار هستن، برای وزارت خارجه نقطه مثبتی میتونه باشه انتخابش.
سوال من این هست که تا چه اندازه معاونت اداری و مالی وزارت خارجه میتونه حساس باشه که این جنجال ها بر سر اون برخاست؟
معاونت اداری مالی وزارت خارجه در واقع معاونت پشتیبانی سایر معاونت هاست، یعنی تمام کادری که برای سفارتخونه ها باید اعزام بشن احکام اونها توسط این معاونت باید انجام بشه. همچنین بودجه های خاص و بودجه های عامی که در سفارتخونه ها مصرف میشه توسط این معاونت برنامه‌ریزی میشه و ارائه میشه. لذا بین تمام معاونت ها این معاونت اهمیت خاصی داره و به نوعی هر کسی از سفرا یا از معاونین دیگه با معاونت معاونت اداری مالی ارتباط خوبی داشته باشن، وضعیت اون معاونت و وضعیت سفارتخونه‌ای که تحت پوشش اون معاونت از موقعیت بهتری برخوردار.
و آقای محمد شریف ملک زاده که چند روز پس از انتصابشون مجبور به استعفا شد، مشکل ایشون چی بود؟ یعنی مخالفان و منتقدان میترسیدن که مثلا بودجه‌ای که در اختیار ایشون هست خرج آن گونه که گفته میشه گروه خاصی بشه در دولت؟
ببینیم، عنوان شده بود ایشون با گروهی که به آقای مشایی نزدیک هستن ارتباط داره. ایشون دبیر شورای عالی ایرانیان بوده که با آقای مشایی همکاری میکنن و قبل از اونم در معاونتی که آقای مشایی مسئولیتشو داشتن همکار ایشون بودن. هول و هوش 45 سفارتخونه ایران فاقد سفیره. حضور آقای ملکزاده میتونه استارتی باشه برای صدور احکام بعدی برای افرادی که تحت عنوان همین جریان امکان داره به وزارت خارجه منتقل بشن. آقای احمدی نژاد در دو سال آخر پست ریاست جمهوریشه برای سفارتخونه از الان آماده میکنن خودشونو سفرهای جدید ارسال کنن و چون تعویض سفرا در مدت 4 سال زودتر امکان پذیر نیست، اینها میخوان از حالا این بخش از امورات کشور در خارج رو در اختیار داشته باشن. این بود که مجلس حساسیت نشون داده نسبت به این قضیه. در نهایت با فشار مجلس مجبور شد که آقای ملکزاده استعفا بده و آقای صالحی موندگار بشن، اگر که هنوز از این قضیه مجلس صرف نظر کرده باشه.
الان پس از استعفای آقای محمد شریف ملکزاده و انتصاب آقای بهروز کمالوندی به این سمت، فکر میکنین که تعادل قوا توی وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟
با اومدن آقای کمالوندی قاعدتاً میتونه به عنوانی که یه فرد وزارت خارجه هستش و از پرسنل کاریری خود وزارت خارجه است، نکته مثبتی برای وزارت خارجه. ولی اینکه بخوان افرادی رو به عنوان سفیر یا بخوان بودجه ای رو در رابطه با مسائل خارجی تو وزارت خارجه تصویب کنن، باز این در حیطه اختیارات میتونه عواملی مثل آقای مشایی یا آقای احمدی نژاد باشه و آقای صالحی هم اجرا میکنه. ولی این در واقع نشون دادن قدرتی بوده که مجلس به ریاست جمهوری و اطرافیان آقای احمدی نژاد داره نشون میده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای زرقامی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، موضوع اقتصادی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم و به هر حال موضوع پر اهمیتی هم هست برای شنونده‌های ما، کاهش نسبی نرخ دلار تو بازار ارز تهران که شاید خبر خوشحال کننده‌ای باشه برای عده‌ای، ولی با وجود اینکه نرخ دلار تو بازار تهران پایین اومده، ولی بعضی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری کار ایران تو گزارشی که دیروز داشته از تداوم روند تبالود به گفته این خبرگزاری در بازار ارز تهران صحبت کرده. چرا ابتکارهای چند روز گذشته بانک مرکزی نتونسته هنوز آرامش رو اونطور که باید و شاید به بازار ارز برگردونه؟
قبل از اینکه به پرسش مشخص شما آقای زرقامی جواب بدم، مجبورم بحث رو با یک نکته تکراری شروع بکنم و اون اینکه التهاب در بازار ارز ریشه ساختاری داره. نرخ دلار واقعی نیست، با داده‌های اقتصاد کلان ایران نمیخونه. در وضعیت تورمی ایران، ارز مثل طلا، مثل زمین یا مسکن تبدیل میشه به کالایی برای همه اونهایی که بخوان نقدینگی خودشون رو از آفت تورم حفظ بکنن یا اینکه بخوان دست پیدا بکنن به ثروت آسان. تا به حال بانک مرکزی با تکیه بر دلارای نفتی و تزریق این دلارا به بازار میتونست تک نرخی بودن ارز رو کم و بیش حفظ بکنه. این بار تلاش بانک مرکزی تا به حال به جایی نرسید. البته همونطور که خودتون گفتین، تب دلار کمی پایین اومده، ولی بازار همچنان دو نرخیه، حتی چند نرخیه. چرا؟ اگر رسانه‌های اقتصادی تهران رو بخونین و به واکنش بعضی از محافل کارشناسی تهران گوش بدین، می‌بینین که انگشت اتهام به طرف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نشونه رفته و نحوه اداره بحران از طرف ایشان به شدت زیر پرسش قرار گرفته.
خب دلیل این انتقادات چیه؟
اولین انتقاد متوجه رفتار آقای بهمنی است. در خیلی از کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی معمولا شخصیتی از کم حرف، که دیر به دیر جلوی خبرنگارا قرار میگیره، در استفاده از کلمات خیلی خیلی احتیاط میکنه. آقای بهمنی تقریبا هر روز صحبت میکنه، بمباران عرضی میکنه، به قول خودش قول میده 24 ساعته وضع رو به عقب برگردونه، حرفای ضد و نقیض میزنه، خلاصه رفتاری داره که برازنده متولی سیاست عرضی و پولی کشور نیست. اگه خاطرتون باشه 18 خرداد ماه بانک مرکزی نرخ ارز مرجع رو 11% بالا برد، چند روز بعد اون رو 4% پایین آورد. هیچ کس از این تغییر سیاست سر در نیاورد جز خود آقای بهمنی که گفت هدفش تست بازار بوده، قصد داشته بدونه درجه کشش پذیری بازار چقدره. گویا همه اونهایی که با ارز سر و کار داشتند موش آزمایشگاه بودند. در یک چنین وضعیتی بازار تکلیف خودش رو نمیدونه و به نظر میرسه که موقعیت آقای بهمنی هم در رأس بانک مرکزی نمیتونه از تأثیر این وضعیت در امون بمونه.
چه نشانه هایی رو شما میبینید که عنوان میکنین که موقعیت آقای بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال تضعیف شدنه؟
من فکر میکنم که مهمترین نشانه این هست که دیروز تصمیم‌های تازه ارزی نه از طرف بانک مرکزی بلکه از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته شد، البته با حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها. در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت از این به بعد فروش ارز از طرف صرافی‌ها به مسافران ممنوع بشه. مسافرانی که میخوان به خارج برن باید ارز مورد نیاز خودشون رو از باجه فرودگاه‌ها تهیه بکنن.
سپاسگزارم آقای خاوند که در این بامداد هم همراه ما بودین.
متشکرم آقای زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسیم به عناوین مهم روزنامه‌های صبح امروز پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام جان سلام.
محمد جان درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین عنوانی که امروز خودت با چشم تیزبین روزنامه‌نگارانت توی روزنامه‌های چاپ پایتخت دیدی چی بود؟ از اون شروع کنیم و بعد من هم دیده‌های خودم رو با تو در میون بگذارم و در موردش صحبت کنیم.
امروز یکی از عناوین اصلی که اغلب روزنامه‌ها بهش توجه کردن دو شکست پیاپی تیم آقای محمود احمدی نژاد هست در روز سه‌شنبه، که یکی رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشون برای وزارت ورزش و جوانان هست و دیگری هم استعفا معاون وزارت خارجه که نمایندگان مجلس برای استعفای ایشون ضرب الاجل تعیین کرده بودند. روزنامه جام جم تیتر زیبایی رو به لحاظ روزنامه نگاری در این مورد انتخاب کرده و نوشته دونده احمدی نژاد به خط پایان نرسید. روزنامه شرق با تیتر سه‌شنبه تلخ دولت نوشته که آقای احمدی نژاد که همواره در این سالها عادت کرده بود که در مقابل مجلس پیروز بشه، این بار طعم تلخ شکست رو چشید و مجلس در یک روز او رو وادار به عقب نشینی کرد و همزمان به وزیر پیشنهادیش هم رأی اعتماد نداد. و روزنامه تهران امروز که یکی از روزنامه‌هایی هست که به طیفی از اصولگرایان جناح حاکم نزدیک هست، با تیتر روز تلخ برای جریان انحرافی نوشته که وقایعی که روز گذشته اتفاق افتاد نشون میده که نظام تصمیم خودش رو گرفته که با آقای احمدی نژاد و اطرافیانش برخورد سخت‌تری داشته باشه.
یکی از تیترایی که خیلی جالب بود و روزنامه رسالت به اون اشاره داشت این بود که در بین همه سر و صداهایی که بر سر چگونگی حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی وجود داره، آقای مرتضی نبوی که خودش هم به این روزنامه نزدیکه و سران جناح اصولگرا هم به حساب میاد، گفته که اصولگراها حاضرن که با اصلاح طلبان گفتگو کنن.
بله، این امروز تیتر نخست روزنامه رسالت هست. روزنامه رسالت به هر حال سخنگوی حزب مؤتلفه اسلامی و طیف‌های محافظه‌کار جناح حاکم هست. آقای مرتضی نبوی اونطوری که روزنامه رسالت نوشته گفته ما حاضریم با اصلاح طلبان گفتگوی قاعدمندی داشته باشیم. البته ایشون تاکید کرده که ما هیچ پیش شرطی برای گفتگو با اصلاح طلبا نداریم، ولی یک نکته بسیار مهمی در سخنانش هست و ایشون گفته که ما حاضریم قاعده گفتگو با اصلاح طلب‌ها رو اصل 177 قانون اساسی قرار بدیم. همونطور که اطلاع دارید این اصل آخرین اصل قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هست و اصلی هست که مربوط میشه به بازنگری در قانون اساسی. البته آقای مرتضی نبوی دقیقاً توضیح نداده که چرا مبنای این گفتگوی پیشنهادی خودش رو به این اصل بازنگری قانون اساسی ارجاع داده.
جمهوری اسلامی و جامعه جمع هم خبری داشتن درباره افزایش قیمت 15% تا 17% کالاهای اساسی که به گفته اونها این افزایش در سکوت انجام گرفته.
برخی دیگر از روزنامه‌ها غیر از روزنامه جمهوری اسلامی و جامعه جمع هم این اخبار رو منتشر کردند مثل جهان صنعت، اما روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خودش رو به موضوع گرانی کالاهای اساسی اختصاص داده و نوشته که به رغم وعده‌هایی که دولت داده بود که به این زودی‌ها افزایش قیمت نخواهیم داشت، در همین 2-3 ماه نخست سال بین 15% تا 17% کالاهای اساسی مثل روغن، مواد خوراکی، پودر شوینده گران‌تر شده. این روزنامه البته علت این گرانی‌ها رو اجرای مرحله اول افزایش قیمت در واحدهای تولیدی توصیف کرده. روزنامه جامعه جمع هم خبر داده که از همین امروز یعنی چهارشنبه اول تیر ماه قیمت کرایه اتوبوس در تهران گران خواهد شد. بنوشته این روزنامه، آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که اتوبوس بلیتی از امروز 42 تومان، بلیت تک سفره مترو 300 تومان، اتوبوس خصوصی در تهران 250 تومان خواهد بود و کرایه تاکسی هم 15% گران‌تر خواهد شد.
سپاسگزارم شهرام، اگر اجازه بدی که همراه تو باشیم و پس از اون مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین شهرهای دیگه ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خب بریم سراغ اولین ترانه، یه مقدار شما رو از حالت خواب‌آلودگی بیدار کنیم. این همکارای ما تو بخش موسیقی یک ترانه راک براتون انتخاب کردن از گروه کیوسک که میدونم بین جوونا طرفدارای بسیاری داره. آرش صبحانی، کیوسک و ستاره.
بهرمان از اوتر میبینم تو قصه های سبد به رنگی، روزای بچه یه جورایی روشندن، فوتبالیستاش آدمتر و بستنیاشم خوشمزه ترن. وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میام، آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد. هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده، یکی بیان منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون. همه یه جورایی گرفتارن، همه یه جورایی درگیرن، پرنده ها زنجیر به آسمون آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستید. شیفته ماتریالیسم و دیالکتیک، بعد گرفتار متن شدیم و بحثای هرمنوتیک. وقتی فلسفیک میشم از خودم منم میام، برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد. یکی بیاد یه چیزی به این آقای بگه، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون.
از گروه کیوسک میشنوید ستاره، ترانه ایه که براتون از صبحانه با خبر داریم پخش میکنیم. امیدوارم که صبحانه هاتون نوش جونتون باشه.
استفاده از امکانات دولتی، یه راه حل مطمئن برای رسیدن به خوشبختی. اون که خوشبختی نمیاره ولی نداشتنش بدبخت میکنه. این چیزا جست ما نیست، خدا روزی رو قسمت میکنه.
این رادیو فرداست.
7:30 در ایران، 7:30 بامداد. شاهین بشیری در کنار من نشسته و البته من این وعده رو بدم که در این نیمه، یعنی نیمه دوم، شما شنونده مطالب کاملا فرهنگی هستید، به علاوه گفتگو با راستین، خواننده جوون موزیک پاپ که میدونم بین جوانای ایرانی این روزها خیلی طرفدار داره به خاطر کارهای زیبایی که انجام داده، به خاطر تلاشی که داشته به همراه فرید زولاند، آهنگساز خوبی که با کارهاش آشناییم. اما بریم سراغ شاهین بشیری. شاهین جان
با سلام و صبح بخیر. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر لزوم خروج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد به پیشنهاد بغداد کمیته مشترکی با شرکت نمایندگان ایران، عراق و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور بررسی وضعیت اعضای اردوگاه اشرف تشکیل شده است. وی پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران گفت آنهایی که می‌خواهند به ایران برگردند بدون هر گونه مشکل و فشاری می‌توانند به ایران بازگشته و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها فراهم می‌شود. مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا انتصاب لئون پانتا به وزارت دفاع ایالات متحده را تایید کرد. پانتا 72 ساله که پیش از این ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده داشت، جانشین رابرت گیتس می شود. آقای گیتس 30 ژوئن، 9 تیر ماه، پس از 4 سال عهده‌داری وزارت دفاع در دولت‌های جورج بوش و باراک اوباما بازنشسته می شود. این تحول در وزارت دفاع آمریکا در حالی رخ می دهد که قرار است آقای اوباما سیاست جدید خود برای کاهش نیروها در افغانستان را به زودی اعلام کند. دولت جدید یونان به رهبری نخست وزیر این کشور جورج پاپاندرو موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. آقای پاپاندرو برای پیش بردن سیاست ریاضت اقتصادی به این حمایت مجلس نیاز داشت. این سیاست دولت یونان با مخالفت شدید برخی اقشار اجتماعی مواجه است. سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصاب‌ها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده، توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به لاله و لادن، دو قلوهای ایرانی که در جریان یک جراحی جان خود را از دست دادن، تشبیه کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور در همایشی با عنوان بصیرت و جهاد علمی با اشاره به رابطه آن دو افزود اگر این دو قلوها از هم جدا شوند، مانند لاله و لادن پس از جراحی از بین می روند. آقای ذوالنور گفته است در آن 11 روزی که احمدی نژاد قهر کرده بود، اگر سر کارش حاضر نمی شد فردای آن روز استیضاح می شد. شورای هماهنگی راه سبز امید از 12 زندانی سیاسی در اوین خواست به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه این شورا که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت 10 تا 11 شب مردم ندای تکبیر خود را بر بام‌ها سر خواهند داد. 12 زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدی صابر شد، از 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. روز سه‌شنبه طی مراسمی در مقدونیه مجسمه عظیمی از اسکندر برپا شد. این مراسم در مرکز اسکوپی پایتخت برگزار شد. صدها نفر شاهد فعالیت جرثقیل‌هایی بودند که مجسمه 13 متری اسکندر سوار بر اسب را بر پایه‌ای 10 متری نصب می‌کردند. مقام‌های شهر اسکوپی این مجسمه که در فلورانس ایتالیا ساخته شده را جنگاور سوار بر اسب نامگذاری کردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان.
باز هم سینمای ایران موفقیت به دست آورده و این بار دو فیلم سینمایی، یکی مرهم که فیلم تازه علیرضا داوود نژاد و بازگشت داوود نژاد به سینمای گذشته خودش هم به نوعی هست، و لطفاً مزاحم نشوید در جشنواره بین‌المللی فیلم مونیخ پذیرفته شده. اول شروع کنیم اصلاً در مورد این جشنواره، اهمیتش و حضور این دو فیلم ایرانی.
جشنواره بین‌المللی فیلم مونیخ یکی از جشنواره‌های مهم آلمان و اروپا هستش. 29مین جشنواره از 3 تا 11 تیر ماه در آلمان برگزار میشه. به همونطور شما گفتین فیلم ایرانی لطفاً مزاحم نشوید به کارگردانی محسن عبدالوهاب و مرهم به کارگردانی علیرضا داوود نژاد در این جشنواره پذیرفته شده. داستان فیلم مرهم همونطور که میدونیم زندگی یک دختری است که به اعتیاد گرفتار هست و از خونه میخواد فرار بکنه، و لطفاً مزاحم نشوید یک فیلم هست در چند اپیزود، یعنی در چند قسمت، و تاکنون سه جایزه جهانی هم دریافت کرده. امیدواریم که در جشنواره مونیخ هم این دو فیلم موفقیت به دست بیارن.
اما داریم رفته رفته به تاریخ افتتاح نمایشگاه مروری بر نیمقرن نقاشی خط معاصر ایران هم نزدیک میشیم که دومین دورش هستش. در این نمایشگاه آثار چه هنرمندایی عرضه میشه؟
بله، این نمایشگاه اگر به درستی برگزار بشه یکی از دیدنی ترین نمایشگاه های ایران خواهد بود. این در 5 تیر افتتاح خواهد شد و گفتند که حدود 120 اثر نقاشی خط که برخیش از گنجینه موزه هنرهای معاصر مال نسل اول و دوم هنرمندانی که در نقاشی خط آثاری آفریدند عرضه خواهد شد. قدیمی ترین اثری که قرار عرضه بشه مربوط به دهه 40 هست، کار آقای محمد احسایی که یکی از پیشکسوتان و یکی از خلاق‌ترین هنرمندان نقاشی خط هست. به هر حال این نمایشگاه تا شهریور ماه هم ادامه خواهد یافت.
و در پایان آثار 6 عضو خانه عکاسان ایران در 12مین مسابقه و نمایشگاه بین‌المللی عکس DVF فوتوکاپ 2011 تو آلمان پذیرفته شده.
بله، این هم خبر خوبی است. این نمایشگاهی که معروف‌ترین و معتبرترین نمایشگاه‌های عکس جهان هستش که امسال 12مین سال برگزاری اون بود. این با همکاری فدراسیون عکاسی آلمان و با همکاری انجمن عکاسی آمریکا و با امتیاز فدراسیون جهانی عکاسی این نمایشگاه برگزار میشه و شده و بسیار نمایشگاه معتبری است. در دو بخش رنگی و طبیعت برگزار میشه و جالب این هستش که 13 عکس از رسول اولیازاده، علیرضا عطاریانی، حمزه اولیازاده، حسام بختیاری، کاظم حسینی و کلثوم ریایی به این نمایشگاه راه یافته. این عکس‌ها از میان 7287 عکس که از 10174 عکاس از 49 کشور جهان ارائه شدند، 227 عکس پذیرفته شده و در کتاب این نمایشگاه چاپ خواهد شد.
سپاسگزارم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در این لحظه نوبت میرسه باز هم به علی ناظمی. هر روز در کنارش هستیم و این بار هم میخواییم بریم بشنویم از تازه های موسیقی ایران و موسیقی جهان. علی جان سلام.
سلام احمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام میدم به همه شنوندگان، برای اونها هم همین آرزو رو میکنم.
علی جان یک خبر خوش موسیقی داریم که فهم کنم اول از اون شروع کنیم که شاید علاقه‌مندای به موسیقی رو به هر حال سر کیف بیاره اول صبح، و اون هم قبلا شنیده بودیم که و داشتیم اصلا با هم صحبت کردیم که کنسرت گروه کامراتا لغو شده، اما انگار دوباره قراره که این کنسرت برگزار بشه.
درست پیشتر خبر شده بودیم که این کنسرت لغو شده، اما کنسرت قراره که 9 و 10 این ماه برگزار بشه. کیوان میرهادی رهبر این گروه که یک آدم سرشناسی توضیح داده که با بنیاد رودکی که تالار وحدت رو اداره میکنه به توافق رسیدن، چون که مشکلشون مشکل مالی بوده، این مشکل رفع شده و این گروه میره اجرا بکنه.
دقیقا این مشکل مالی چیه؟
محمد، دقیقا مشکلی که گریبان همه گروه ها رو میگیره، اجاره بهای سالن ها خیلی گرونه و صاحبا یا مدیرا و مسئولای این سالن ها خیلی همکاری با گروه های نمیکنن که بیشترشون با مشکل های مالی دست و پنجه نرم میکنن. این سالن هم اجارش خیلی گرون بوده برای گروه کامرات، اونا نمیتونستن بپردازن. حالا مثل این که توی توافقی که کردن قراره که پولی گرفته نشه و از بلیط فروشی درصدی به گروه و به سالن اختصاص داده بشه.
اجرایی را از یکی از تمرین‌های گروه کامراتا میشنوید که از کیفیت بد صوتی این اجرا هم ازتون پوزش می‌خوایم، ولی ارزش شنیدن داره.
آه
و اما یک خبر برای طرفدارای موسیقی راک ایرانی، یکی از خواننده هایی که جزو سرشناسای این موسیقی تو ایران به شمار میره، قراره که آلبوم خودش رو منتشر کنه.
بله، این آلبوم اسمش هست آلبوم 5 فرزاد گلپایگانی، که یک اعتباری در موسیقی پروگرسیو یا موسیقی راک پیشرفته به دست آورده. این آلبوم رو قراره منتشر کنه. این پنجمین آلبومش هست و تو فضای مجازی گذاشته شده برای فروش. نسبت به آلبوم‌های گذشته‌اش کمی متفاوته، بیشتر الکترونیک به نظر میرسه و جالب صدای یک گیتار هفت سیمه تو شنیده میشه که سولوهای گیتار، تک‌نوازی گیتار رو با اون میزنه.
خب یک خبرم برای طرفداران بن هیل. یک رپر به اسم اسنوپ داگ قراره که در نقش بن هیل ظاهر بشه، اما تفاوت‌های اساسی وجود داره که علی ناظمی براتون میگه.
درست، اسنوپ داگ خواننده رپیه که از غرب آمریکا اومده، خیلی معروفه. البته تجربه‌های بازی در سریال‌های تلویزیونی طنز داره، فیلم‌های طنز هم بازی کرده، اما اون یه لاغر سیاه‌پوست بلنده و با بن هیل که کمدین معروف بریتانیایی محسوب میشه تفاوت‌های زیاد ظاهری داره. بن هیل رو هم می‌شناسن، این آدم طناز چاق بود و خدش کوتاه بود، سفید بود. ولی اون چیزی که شباهت این دو نفره که فعال حقوق زنا، این دو نفر رو متهم میکنن که حقوق زنا رو نادیده میگن و توی کارهای هنریشون تبعیض جنسی قائلن. با اینها اسنوپ داگ گفته خیلی به کارهای بن هیل علاقه‌منده، دوست داره که در نقش اون در فیلمی که در باره زندگی اون ساخته میشه بازی بکنه.
و میرسیم به شکیرا، خواننده محبوب موسیقی پاپ که سفیر سازمان ملل متحد هم هست. و شکیرا به اسرائیل سفری داشته که شرح و بست سفر شکیرا رو بذارین علی بگه.
شکیرای کلمبیایی که از عقاب لبنانی به اسرائیل رفته، در افتتاحیه یک مدرسه عرب اسرائیلی شرکت کرده. اون قصد داره که علیه تبعیض و نابرابری برای کودکان مبارزه کنه و ارتقا بده وضع آموزشی کودکان رو. به منظور به اسرائیل رفته بود و در کنفرانس سالانه ریاست جمهوری اونجا شرکت هم کرده بود کنار شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل، و اونجا سخنای جالبی گفته بوده که باید برابر تبعیض مثل یک تیم مبارزه کرد و بتونیم که نابرابری‌های اجتماعی رو از بین ببریم، و اونجا هم اجرا کرد آهنگای معروفش رو.
خیلی خوبه، چون میدونی که تو ایران هم خیلی طرفدار داره شکیرا. یه آهنگش رو فکر می‌کنم که باید پخش کنیم و من میخوام که این آهنگ رو سر صبح تو انتخاب کنی.
آهنگ هر زمان از شکیرا که یکی از موفق‌ترین آهنگاش بوده، ساخته گلوریا استخان خواننده معروف، و تو جام ملت اروپای 2000 ازش استفاده شده بوده به عنوان یکی از آهنگای رسمی.
پس بشنویم هر زمان.
Lucky for my breath. you don't confuse them with mine. Okay, I'm strong with like my mother to run for cover when I need it. I miss to rise up for no other. The day you leave will cry a river.
شکیرا، میدونم که خیلیاتون شکیرا رو دوست دارین، اما در اینجا یک هنرمند دوست داشتنی، یک چهره جوون موزیک پاپ تا لحظاتی دیگه با ما خواهد بود و گفتگوی شنیدنی رو داریم باهاش که میدونم دوستش دارید، راستین که آلبوم باغ بنفشش به راستی یک باغ پر از گلهای رنگارنگ با موزیکهای دلنشینی که فرید زولاند براش ساخته و ترانه‌هایی که از چهره‌های مشهور و سرشناس و صاحب سبک موزیک پاپ ایران گرفته، ایرج جنتی عطایی، زویا زاکاریان، اردلان سرفراز و شهریار قنبری. بریم گفتگو با راستین رو بشنویم. راستین جان سلام، صبحت بخیر. البته میدونم که در جایی که تو هستی صبح نیستش، ولی خب کسایی که دارن صدای ما رو میشنون تو ایران هستن عمدشون و برای اونا صبح و یه روز کاری شروع شده.
سلام عرض میکنم محمد جان، به شما صبح بخیر میگم، به تمام شنوندگان خوبتون از جای دنیا هستن، رادیو فردا و تمام دستاندرکارهایی که شما باشون کار میکنین، و امیدوارم که روز خوبی رو آرزو دارم برای همه با انرژی، و امیدوارم که هر جای دنیا هستن موفق و سالم و خوشبخت.
خیلی ممنون راستین جان. راستین داشتم ویدیوها رو مرور میکردم، دیدم یک کار جدید ازت منتشر شده و کمی این کار شگفت زده میکرد آدمو، میبرد تو خاطرات خیلی خوش دوران نوجوانی، و اتفاقا اول خب کلیپ هم نوشته شده بود که این ترانه در از ترانه ای که اردلان سرفراز یکی از ترانه سراهای خوب ایرانی در سن 17 سالگی سروده. چطور شد اصلا این کار رو رفتی سراغش و این رو خوندی؟
والا تشکر میکنم اول از آقای سرفراز که واقعا ترانه ای سوزن به این زیبایی که در اون سن که بودن قشنگ اون خاطراتی که داشتن واقعا به همه ربط داره، همینطور به خود من یاد نوجوانی خودم میندازه منو. این ترانه‌ای بود که خب آقای فرید زولاند در آرشیوش داشت و همینجوری که داشتیم مرور می‌کردیم واسه کارهای دوم که چه ترانه‌ای چه آهنگی رو انتخاب کنیم، آقای فرید زولاند این ترانه رو انتخاب کردن و من کلا خب خیلی خوشم اومد از اینکه یک انرژی خاصی داشت، یک انرژی به قول معروف رویایی داشت که شنونده رو می‌تونه ببره به اون دوران نوجوانیش، و خیلی خوشحالم که این آهنگو خوندم و این ویدیو شد و همونجوری که شما گفتین رسپانس بگرفتم از این کار. و
رنگ چه شد مرکبه مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من، در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوشنگ نگاه شد به تن دلم لباس، به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم، نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود. هنوز سرانگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات، جوهری که رو دست من به رنگ چشم دو تکی مرکب اون خطی شد که سرنوشتم و کشید، به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم.
ولی به هر حال خب این از یک آلبومی بود، یعنی آلبوم دوم تو که اسمش هم بودش باغ بنفش.
آلبوم دوم خب همونجوری که میدونید ترانه سرایی که واقعا در موزیک پاپ ما خیلی کار کردن و خیلی نقش مهمی دارن، از جمله آقای سرفراز، آقای شهریار قنبری، آقای ایرج جنتیاتی و همینطور خانم زویا زاکاریان که این مجموعه آهنگا رو، و همینطور آقای فرزانه که زحمت تمام آهنگا رو کشیدن، این مجموعه آلبوم دوم درست کردیم. و کلا ما ایدهمون این بود که بتونیم این آلبوم دوم به یه نحو و شکل دیگه معرفی کنیم تا یه کار متفاوتی باشه. و به نظر من خیلی آلبوم ریتمیک و خیلی شاد هستش، ترانه‌های خیلی نه چندان ساده ولی خب میشه اینا رو حذف کرد.
راستی تو خب به هر حال یه خواننده جوونی هستی که داری میخونی و یه تفاوتی کارات داره با خواننده‌های جوون دیگه‌ای که دارن الان توی موسیقی که در لس آنجلس فعالیت میکنه فعالیت دارن، یه تفاوت داری. تفاوت هم اینه که ترانه‌هایی که انتخاب می‌کنی اصولاً ترانه‌هایی هستن که زبانشون زبان ساده‌ای نیست مثل خیلی از جوونایی که دارن ترانه میخونن.
این ربطی داره به کلا این تیمی که من باشون کار میکنم. آقای زولان خب سرپرست این کار هستن، کارهای من. هر آهنگی هر ترانه‌ای که قرار انتخاب بشه انتخابشون با آقای فرید زولان هست که معین میکنه که آیا این ترانه با آهنگ به سبک کار من میخوره، مناسب هست یا نه. ولی خب در کل اون عشقو که من به این کار از اون اول داشتم و اومدم طرف آقای فرید زولان که باشون کار کنم، این همیشه این آهنگایی رو که من خودم گوش میدادم خواننده پاپ ما بود که هنوزم هستن و کار میکنن، به قول معروف لژندایی که ما داریم در موزیک پاپ خودمون.
نمیدونم چه اندازه جای پرسیدنش هست تا چه اندازه تو راحتی تو جواب دادنش، اینه که خب تو یه کاری رو خوندی که پیش از این یا حالا همزمان با تو کار مال فرید زولان بود، ابی هم خوند و خیلی ها به هر حال داستان مسائلی که پیش اومده بود بین آقای زولان و ابی رو هم شنیده بودن. این شایبه پیش اومد که راستین اومده به بازار تا در مقابل ابی باشه، یا اینکه خیلی ها گفتن که راستین خب صداش مثل ابی هستش.
این رپ دادن من و صدام با آقای ابی، خب این خیلی برای من خوشحالیه. این واقعا آقای ابی یکی از لژندهایی هستن که همون چیزی که اول گفتم در موزیک پاپ ایران واقعا نقش مهمی داشتن. البته ما کسی نیستیم که بخوایم مقایسه بشیم، ولی خب ایشون پیشکسوت هستن. ولی خب این کاری که ما داریم میکنیم راستین اصلا کارش فرق میکنه با خب آهنگسازی که من باش کار میکنم، تیمی که کار میکنم خب با آقای ابی کار کردن، ولی این دلیل نمیشه که ما کاری بکنیم که شباهت داشته باشه به آقای ابی. ما کاری داریم میکنیم که فرق کنه. راستین همیشه گفتم راستین از آقای ابی همیشه آقای ابی بودن هست. اما خواهند و کامنت هایی هم که دوستان در تمام رسانه‌های اینترنتی که حالا میگن و میبینم و خودم فیلم میکنم، اینا همه رو به صورت مثبت میگیرم و به انرژی مثبت استفاده میشه که کارهای بهتر انجام بدم.
اسم تو گل، شکل تو گل، اما خودت خالی و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس. جان من خشم و غضب، همیشه دوست همیشه یار، برای من تناب دار. ظالم ظالم منو میازاری یا بس. اسم تو گل، شکل تو گل، اما خودت خاری و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس.
خب تأکید تو روی نام فرید زولان خب خیلی جالبه. به هر حال بخشی از موفقیت تو قطعا مدیون فرید زولان هستش، اما گاهی اوقات شاید اینطوری متبادر به ذهن بشه که راستین تنها داره با یک گروه با یک تیم کار میکنه. البته این هم نمیشه گفت نقطه ضعف کارنامه راستین باشه، اما اینجور شاید به نظر برسه که تو بیش از اندازه اگر بخوای ادامه بدی این شکلی زیر سایه فرید زولان بمونی. از این نمیترسی؟
نه اتفاقا ما در به امید خدا آلبوم سوم برای که فقط آقای زولان دو یا سه تا ماکسیمم تا هنگ بیشتر نذاریم از آقای فرید زولان، برای اینکه می‌خوایم یه کاری باشه که از هنرمندای دیگه هم بتونیم استفاده کنیم، چه در داخل ایران و چه در هنرمندانی که اینجا هستن. به هر حال کاری که انتخاب میشه زیر دست آقای زولان هستش و خودم هم که بتونیم یه کاری باشه که اون احساس رو به من بده که بتونم اون احساس خودم روش بذارم و یه کار بهتری بیارم.
و در همین آلبوم، یعنی آلبوم آخر، تو بازخونی یک ترانه رو انجام دادی از زنده یاد هایده که آهنگ خب مال آقای زولان بود و ترانه اردلان سرفراز.
والا روزی که آقای فرید زولان این آهنگو به قول معروف به من گفتن که این آهنگو میخوان روش کار کنن که یک بازسازی بشه ازش، من خودم همینجوری موندم که این چجوری قرار در بیاد، من چجوری میتونم آهنگی بخونم که زنده یاد هایده عزیز خونده و به قول معروف کسی به پای خانم هایده نمیرسه با صدا و با همون شخصیت و با همین کلا تکیفی که داشتن. ولی خب مطمئن بودم که این کاری که قرار انجام بشه، چون آقای فرید زولان که خب آهنگسازش هستن و آدم کلا آهنگساز وقتی که بالا سر یک کاری باشه که خواد بازسازی بشه، این ایده داشتم که این کار خوبی قرار بود در میاد. همین از این زیاد نروس نبودم، به قول معروف مطمئن بودم که کاری قرار بشه که کار ریتمیک و خب موقعی هم که به این کار اومد بیرون و ویدیو شد مصادف میشد به با 20 سالگرد خانم زنده‌یاد هایده و همینطور اتفاقایی که در ایران افتاده بود.
همه تشنه لبیم، ساقی کجایی؟ گرفتار شبیم، ساقی کجایی؟ اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی. اگه میکده نروز شده خونه ی تصویر، تو مهراب دل ما توی، تو مرشد و پیر، تو مهراب دل ما توی، تو مرشد و پیر. همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم.
حالا یه مقدار فاصله بگیریم از موسیقی و یه مقدار به صبح بپردازیم. اینکه تو معمولا سحرخیزی دیر بلند میشه، چون هنرمندا فکر نمی‌کنم زیاد اهل سحرخیزی و اینا باشن.
اتفاقا من ساعت 7:30 به قول معروف اگه ساعتم زنگ نزنه خودم چشام باز میشه 7 صبح.
یعنی باور بکنم دیگه، باور بکنم،
باور واقعا. چون این زندگی همون زیباییش اینه که آدم از اول صبح که میشه بلند میشه تا آخرش تا که شب میشه رو دوست دارم در کل روز داشته باشم. و خوابیدن خب خوبه، ولی خب بعضی موقع، ولی بیشتر آدمی هستم که سحرخیز هستم و دوست دارم استفاده کنم از روزی که در پیش دارم.
حالا معمولا صبح که بلند میشی ساعت 7 صبح، صبحونه رو به چه سبکی میزنی؟ مثل اینا که میدونن تو استارباکس و اینور اونور صبحونه میخوری، چه جوری؟
این قهوه تلخ سیاه، این همیشه دوست ما هست و این قهوه رو که ما میخوریم انرژی خاصی میگیریم، ولی دیگه تمام نروای بدن آدم از خواب بیدار میشه و میتونیم که اون کاری که داریم رو به نحوه درست انجام بدیم. دیگه کامپیوتر هست و تمام رسانه‌های اینترنتی هستش، جمله وبسایت شما رادیو فردا که یکی از وبسایت‌های هست که همیشه چک میکنم و رسانه‌های دیگه که این.
راستین تو اصلا ایران زندگی کردی؟
من ایران خیلی وقت پیش بچگی که بودم زندگی کردم. من در سوئد به قول معروف بزرگ شدم، ولی خب ایران که بودم فکر کنم 13-14 سالم بود که خارج شدم و دیگه برنگشتم.
صبحونه خوردن تو ایران یادته چه تفاوتی داشت با اینجا که الان هستی و تعریف کردی؟ که
صبحونه خوردن، بله، نون تازه و اصلا از بوی نون که اون یه طرف چای و دیگه به قولن دور هم بودن با فامیل یه طرف، اینا خب اینا جزئیاتی که در ایران اتفاق میفته و اینجا به ندرت اتفاق میفته، ولی این چیزا.
راستین جون خیلی ممنون که این صبحو در کنار ما بودی و در کنار شنونده های برنامه صبحانه با خبر. برات آرزوی موفقیت میکنم، منتظر شنیدن کارهای قشنگت هستم و تداوم همکاریت با آهنگساز خوبمون فرید زولند.
بله، من همینطور تشکر میکنم از شما، امیدوارم که شنوندگان خوبتون روز خوبی رو داشته باشن و به امید روزهای بهتر از امروز.
تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نقصه ای قریب و تنها. تو مثل تو، مثل خودت قشنگی، مثل خودت غریب و باشه کوبی، چکه تو باید باشه هرچی که هست، تو نه مثل دریا نه مثل کوبی. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نه قطعه ای قریب و تنها.
آهنگ برای بیمثال هایی که صبحانه با خبر رو گوش میدن از راستی.
همیشه مهترانه تن پوش تو، گلخونگی جما تو، مبهود تو، پناه هر حادث آغوش تو، فریاد من نگاه خاموش تو، پنجره های خانه بیدار تو، آینه ها حضور تکرار تو، طلوع صبح تازه تکرار تو، زیباترین حادثه دیدار تو. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نه قطعه ای قریب و تنها.
بیمثال، ترانه اردلان سرفراز، آهنگ فرید زولند و صدای دلپذیر و دلنشین راستین از صبحانه با خبر.
تو مثل تو سمینی و زلالی، در هر نفس ممکن و محالی، تو نه مثل خوابی و نه خیالی، مثل کسی نیستی تو بیمثالی. پنجره های خانه بیدار تو، آینه ها حضور تکرار تو، طلوع صبح تازه تکرار تو، زیباترین حادث دیدار تو. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نه قطره‌ای غریب و تنهاست.